بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد، اجل فرجهم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان محترم، عزیز برادران و خواهرانی که در جای جای این عالم پهناور بیننده برنامه خودتون هستید. با افتخار محضرتون هستیم از شبکه جهانی ولایت. نگاهی دوباره به قرآن، محضر استاد مسلم خودم حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد ملکت دوستان، از سلام ادب و احترام دارم خدمتتون. اعیاد هم مبارک بشه.
متشکر، ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و علی محمد. من در محضر استالی خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین عیاد گذشته رو تبریک عرض می‌کنم.
تمنون کنم. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم عزیز استاد. خیلی خوشحالم از این که به هر حال توفیق دارم یک بار دیگه، یک روز دیگه محضر شما درک می‌کنم. حتی دوست آسیب‌های اجتماعی از منظر قرآن رو در سلسله جلسات مرحله قبل بحث کردیم. دنیا پرستی و دنیا طلبی، فرمودید که به هر حال اسلام ما، دین ما دینی نیست که با سستی و کمکاری و عدم فعالیت سازگار بشه. بعد از این سمت هم خیلی فعالیتی که از صبح تا شب به هر حال غرق در دنیا شدن هم زیاد نمیشه بهش اکتفا کرد و به عبارتی نهی شده. چه چارچوبی میتونیم به عبارتی ببینیم در این فعالیت و فعالیت نکردن؟
به نظرم سوال خیلی دقیق و فنیه، چون عمدتاً افراد در این مسئله گرفتار افراد و تفرید میشن.
بله.
یا خود ما هم ممکنه.
بله.
گرفتار افراد و تفرید بشیم یا زاهد بشویم و کلن تارک دنیا بشویم.
بله.
یا اینکه کاملاً همه عمر و وقت و ثروت خودمون، سرمایه خودمون رو بگذاریم برای مسائل دنیایی. من برنامه قبل تلاش کردم که اصلا اصل دنیا رو تعریف کنم. دنیای مذموم و دنیای ممدوح، دنیای خواستنی و دنیای ناخواستنی، دنیایی که نباید او رو بخواهیم، اون دنیایی که مذمت شده، طرد شده، اون دنیا با دنیایی که نه تعریف شده، مدح شده. بله. این مردشون کجاست؟ جلسه قبل در برنامه قبل خدمت شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض شد و بنا شد که اگر در این زمینه نکته تکمیلی دارن عزیزان، اگر نکته خاصی دارن ما بیشتر استفاده خواهیم کرد. عرض شد که دنیا این دار و درخت و دریا و صحرا و دشت و دمن و ستاره و ماه و خورشید، دنیای مذموم اینا نیست، اینا همشون آیات الهی هست. و همه اینها ما رو اگه خوب دقت کنیم و اگر اهل لب از اول الالباب باشیم، همه اینها ما رو به خدا میرسونه، ما رو موحد میکنه. و از همین درخت ها و از این جنگل ها و از این سبزه ها و از این کویر قشنگ و از همه اینها لذت میبریم و در این حال با غفلت هم از کنارشون عبور نمی کنیم، بلکه مرورمون از این آیات، از این نشانه های الهی مرور متفکرانه است، مرور عبرت گیرانه است، نه مرور غافلانه. پس لذت میبریم و اینها رو علی حال نشانه خدای سبحان میدونیم. خب خیلی از عزیزان و بزرگان بودن که گاهی نیم ساعت به یک گل خیره میشدن و در این گل فرو میرفتن که خب این از دل گل،
بله،
آب با خاک میشود
گل.
گل از توی این گل، این چه فیلتریست که خدا گذاشته است که میتونه آب خالص و ناب رو بمکه و وقتی از این فیلتر عبور کرد، این بشود گل زرد، اون بشود گل سرخ، اون بشود گل نارنجی. این چه قصه‌ایه؟ بعضی از بزرگان داره که به گل نگاه میکردن، غرق میشدن، بعد عشق میریختن. سوال میکردن که آقا چی میبینی توی این گل که گریه میکنی؟ میگه خدا میبینم، زیبایی الهی رو میبینم، قدرت خدا رو میبینم. خب این لذت بردن دیگه. یکی انسانی وقتی میره به کوه و دشت و دمن بیشترین استفاده رو میکنه، یعنی هم استفاده مادی و همون لذت های مادی رو میبره و هم لذت عقلی و معنوی میبره. پس برای این هیچ کدامشون دنیای مذمت شده نیست، این همهش دنیاییست که مورد مدح قرار گرفته و آیات و قرآن اینها رو به عنوان آیات الهی معرفی میکنه. پس دنیای مذموم چیه؟ رسیده بودیم به اینجا. دنیای مذموم این است که این زیبایی های دنیا، این دار و درخت و زمین و ملک و طلا و خب طلا معدن دیگه، زیباست، این آهن بسیار زیبا و کمیاب و اونو خودم که خیلی قشنگه، همه اینها رو از اینجا عبور نکنی به خدا، در اونجا متمرکز بشی و همه هستیت برای اینها بذاری، عمرتو، جوانیتو، همه رو. همین اخیراً یه بنده خدای فوت کرد، من براش هجله گذاشته بودن، شاید بیش از 20 خونه وسیع داشت، 20 واحد خونه وسیع داشت و باغ و باغات بسیار زیاد. یکی از همسایه هاش این رو من توی تاکسی به من میگفت، میگفت که این بسیار دست بسته داشت، یک ریال به احدی کمک نمیکرد. خب این نزدیک 70 سال عمر کرد، 70 سال جمع کرد، درست؟ دست هیچ کسی رو هم
نگرفت.
اون 30 منزل و چند تا باغ و چند تا راغ و چند تا همش موند، هیچ کدامش با خودش نبرد. خب حالا اگر این آدم اهل انفاق بود، اهل دستگیری بود، این ثروتی که داشت، این ثروت از راه حلال به دست آورده بود و در راه حلال هم هزینه میکرد، همین باغ و راغ میتونه برایشون وسیله خرید به دست آوردن بهشت باشه. دلی رو به دست بیاری، دو زوجی که به خاطر مسئله مالی نمیتونه ازدواج کنن، اینها رو به هم وصل کنی. اصلاح ذات البین در فرمایش دست فرمیش دارمالای در نهج البلاغه است، نامه 47، دیگه اون لحظات آخر عمر حضرت اینها رو میفرماید الله الله فی القرآن الله الله، چه یکی از اون الله الله هاش در این اصلاح ذات البینه که میفرماید حسنم حسینم از جد شما از پیامبر شنیدم که فرمود اصلاح ذات البین افضل من عامت الصلات و الصیام، افضل است از همه نمازها و همه روزه ها. حالا اینجا شورا بحث دارن که آیا این نمازهای واجب منظوره یا روزه های واجب یا مستحب، اینجا حرفه. یعنی این اندازه قرآن اهمیت میده به اصلاح ذات البین، به ارتباط برقرار کردن بین دو زوج. خب این همه ثروت داری، خب یه 10 تا 20 تا اصلاح ذات البین خون. خب بخشی از اینا رو وقف کن، وقف بیمارستانی کن در راه خدا، وقف یک امر خیری بکن که وقتی آخر همش میمونه برای وراث، وراث هم که معلوم نیست آخرش سر این ایناست. ها این دنیاست که نوع نگاهت به پول، به ثروت، به مقام، به باغ، به زمین، به خونه، نگاه استقلالی باشه، نه نگاه عالی و آلتی و ابزاری. اونهایی که این رو اصل قرار میدن و کلن آخرت رو فراموش میکنن و تلاشی برای به دست آوردن آخرت از این دنیا انجام نمیدن، عرض کردیم جلسه قبل، اینجا رو سکوی پرش قرار نمیدن برای آخرت، اینجا رو محل اسکان برای خودشون قرار میدن، اینجا محل استقرار برای خودشون قرار میدن. به خاطر همین هم حاضرن همه ارزش‌ها رو زیر پا بگذارن، رانت بخورن، ربا بخورن، رشوه بخورن، ظلم بکنن، اما پول به دست بیارن. اینی که مضمومه، اینا مضمومه. و الا قرآن دیگه فرمود لا تنس نصیبک من الدنیا، نصیبت از دنیا فراموش نکن. ما حلال ها رو برای شما، طیبات برای شما حلال کردیم، خبائث برای شما حرام کردیم. یعنی چی حلال کردیم؟ یعنی این حلال ها رو استفاده بکنیم. ببینید این تعریف ما از دنیا. پس در یک کلام دنیای مذموم یعنی نگاه استقلالی و استمراری و اسکان ابدی به این دنیایی که توش قرار گرفتی، باقت را ابدی بر خودت بدونی، شهرتت را، نامت را، نمیدونم مکانت را، مغازت را، همه اینها را ابدی بدونی و هیچ نگاهی هم به آخرت نیندازی. این میشه مذموم. ممدوح این که این دنیا رو به دست بیاری و ابزار ارتقا برای آخرت قرار بدی، یعنی پول به دست بیاری برای توسعه زندگی، ثواب دارد باریکلا، به دست آوردی به توسعه زندگی شد ثواب، ولی به جدی که اعتقاد به چی داشته باشی ثواب، اعتقاد داشته باشی این کاری که داری انجام میدهی این همین الان تبدیل میشود به یک اثری در دنیای دیگر. بذار ما در دنیای دیگر هر چیه همش اثر اینجاست، یعنی یه غیبتی که اینجا انجام دادیم اونجا تجسم پیدا میکنه، اگر یه دستگیری اینجا انجام بدی، اگر یک اصلاح ذات البین اینجا انجام بدی، این اونجا هر چی اینجا میکاری اونجا
برداشت
میکنی. این نگاه میشه نگاه زیبا، اون وقت این میشه اون نگاهی که ارسطو فهمید که چرا دنیا رو مذمت میکنی. دنیا متجر اولیای الهیه، محل تجارت اولیای خداست. سلمان از اینجا سلمان شد، از دنیا بود، تلاشی که در دنیا انجام، ابوذر از این دنیا، از اینجا ابوذر شد، هر ریایی از اینجا هر شد، این دنیا نبود که هر نمیشد. و اهل بیت و بزرگان و اولیا و اینا همه در این دنیا این رشد و تعالی و تکامل رو پیدا کردند. این راجب این بحث تعریف مثبت و منفی از دنیا. پس اون دنیای مذموم که قرآن حالا میخوام براتون بخونم این نیست که الان عرض میکنم. حالا تا فرصت داریم تا میام برنامه، من چند تا از حضرت خدمت شما که آیات رو بخونم. حالا شما میدید قرآن چه قوقایی کرده. آیا آقای من خیلی قصه برای خودم میخورم که همچنان در قرآن خیس نخوردم و همچنان احساس میکنم که فرصت نیاز داریم که هی قرآن بخوانیم و قرآن بدانیم و در زیر سایه قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت زندگی کنیم. قصه میخورم نکنه معارف قرآن و اهل بیت رو در سینمون جا ندیم و از این دنیا بریم، چون اونه که میمونه اون علمه، علم ریاضی و فیزیک و شیمی به درد اون بر نمیخوره. خدماتی که از اون طریق انجام میدی برای خلق مردم چرا؟ خدماتی که انجام میدی چرا؟ اما این معارف چیزیست که مورد نیازه. اگر شما این معارف رو نداشته باشید، در شب اول قبل از سوال کنن که من رب بکن، رب تو کیست؟ اونجا دیگه حفظی نیست که انسان اینجا مثل شب امتحانی حفظ کرده باشه مثلا دیگه الله اینجوری نیست. بعد معرفت داشته باشی، بعد میگه رب تو حس بکنی بندگی را، بگی مولای من. حالا ما گاهی تلویزیونی حرفا دیدیم بحث بندگی، این بنده ها در مقابل مولاهاشون چطور خاضعن. معارف قرآنی میگه تو فقط درباره خدا باید اینجوری باشی، نه در مقابل هیچ کسی دیگری. از اینجور معارف ناب که انسان به دست بیاره، بعد باعث بشه که متواضع باشه، باعث بشه که با صفا باشه، باعث بشه که دنیای کوچک رو کوچک ببینه، دنیای آخرت بزرگ رو بزرگ ببینه، باعث بشه که همه انسان‌ها رو دوست داشته باشه، باعث بشه که بزرگترها رو احترام بذاره، کوچکترها رو احترام بذاره، همه رو احترام بذاره، همه رو بهتر از خودش. اینا میشه اون معارف، میشه اون حقایق قرآن و اهل بیت انسان یاد میدن. و آدم با این شخصیت بره اونور، چون شخصیتی که اونور به درد میخوره شخص از بین میره. شخص ما این لباس تن ماست، این لباس تن را میکنن از ما، یعنی همین که میمیریم این جان ما، شخصیت ما از این لباس تن جدا میشه، به لباس تن میمونه داخل قبر و میپوسه، میشه در طب خاک. چه شخصیتی از خودمون ساختیم؟ این معارفه که شخصیت برای ما میسازه. من قصدم اینه که ما به اون معارف ناب و کامل و جامع نرسیده بمیریم و اون وقت به یوم الحسرت گرفتار بشیم اونجا، بگیم ای کاش میشد برمیگشتیم و یک بار دیگه زندگی رو تجربه میکردیم. دیگه امکان نداره، زندگی همچنان که جوانی بر نمیگرده، عمر بر نمیگرده، وقتی که ما رفتیم دیگه امکان برگشت برامون نیست. اجازه فهم چند تا آیه بخونم. ببینید چقدر زیباست، این رو جلسه قبل خوندم، یک بار دیگه میخونم، آیات بعدی رو من اینجا یادداشت کردم بخونم. توبه 38، ارضیتم بالحیات دنیا من الاخره. اصلا خداوند داره توبیخ میکنه، یعنی چی؟ شما راضی شدید دنیا رو فقط داشته باشید، آخرت از دست بدید؟ شما معامله کردید؟ شما آخرت با اون عظمت و اون ابدیت را از دست دادید برای دنیای کوچک؟ آخه این چه معامله سفیهانه بود که انجام دادید؟ ارضیتم بالحیات دنیا من الاخره؟ بابا من خدایی که خالق دنیا هستم و خالق آخرت هستم براتون بگم، فما متاع الحیات دنیا فی الاخره الا قلیل. بابا این دنیا در مقابل آخرت قلیله. قلیل واژه عربی، قلیل در واژه عربی یعنی نوک سوزن، یعنی بسیار هیچ. به قول اون شاعر خیلی زیبا گفته این رو، یعنی این دنیا رو در مقابل آخرت وقتی مقایسه میکنه میشه این دنیا چه حباب است، آن هم چه حباب، نه بر سر آب بلکه بر روی سرا، آن هم چه سرا، آن چه بینند به خواب، آن خواب چه خواب، خواب بدمست خراب.
اساس و پایه،
یعنی میگه دنیا مانند حبابه، اونم نه حباب آبی، حبابی که روی سراب، اصلا سراب آب نیست که حباب داشته باشه، اونم نه سرابی که تو بیداری میبینی، نه سرابی که تو خواب میبینی، اونم نه خواب هر انسان درست حسابی، نه آدم بدمسته سراب. دنیا مانند حباب روی سراب توی خواب انسان بدمسته خرابه. چقدر قشنگ گفته های آقای. حباب با یه حرکت آرام هوا میپکه، میترکه، درسته؟ یعنی نیست میشه، محو میشه. میگه دنیا مانند حباب، این حباب است، خب منطقه، نه این حبابی که روی آبه بلکه این حبابی که روی سرابه، یعنی اصلا نیست، نیستم و نیست که هستی همه در نیستی است، هیچم و هیچ که در هیچ نظر بنمایی. بابا اصلا لذا وقتی که اینا ماها از این دنیا میریم به دنیای دیگه سوال میکنن چقدر بود این دنیا، میگیم نمیدونم، حالا 80 سال اینجا بودیم ها، میگیم لبستو یومن و بعض یومن، یک روز بود، یه بخشی از یک روز بود، آقا 80 سال بود. شما عرضیتون به حیات دنیا من الاخره، و برای اینکه دنیا به دست بیاری غیبت کردی، تهمت زدی، ربا خوردی، رشوه خوردی، از هر طریقی پول جمع کردی، خب اینا که داری به دست میاری آخرت از دست میدی. دنیای این چنینی آخرت از دست دادن است. بعد میگه که خب آخه این چه کاری بود کردی؟ فما متاع الحیات دنیا فی الاخره الا قلیل. اولا دنیا رو به متاع میگه، بعدم میگه متاع، متاع یعنی چیز ناچیز،
ناخوبه،
اونم از حیث کمیت بسیار قلیل، بسیار کم. خداوند داره هی تلنگر میزنه نکن این کارو عاقل، نکن. در آیه 39 سوره مبارکه مریم، و انذرهم یوم الحسره، این رو، این آیه رو حضرت آیت الله العظما بروجردی میگن میخوند و گریه میکرد. این بعضیا یه آیه تو زندگیشون، زندگیشون این رو رو میخوان، بعضی رو یه شعر. یادم در یه جایی من سخنرانی میکردم، این شعر حافظ رو اونجا مقدار باز کردم، بعد یکی از اون افرادی که تو اون جلسه بود من دعوت کرد اون اتاقش که زندگی میکرد، دیدم این شعر رو داده با این خط زیبایی نوشتن رو کتاب خونش داده. گفتم که عجب شعری. گفت بله استاد، این رو من از شما یاد گرفتم. گفتم شعر حافظ خیلی قشنگ. گفت استاد یعنی چی خیلی قشنگ؟ اصلا زندگی من عوض کرد.
چقدر تاثیرگذار.
میگم من دیگه زمزمه من توی زندگی همین شعره. که میگن خدا رحمت کنه علامه جعفری هم از شعرهای حافظ یکی از بیتاش خیلی روش تاثیرگذار بوده و همیشه میخونده و گاهی هم عشق میخته. این بیتش که عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. بابا مقصود بخون، برای چی اومده بود اینجا؟ عاشق شو. یعنی کاسبانه نمیشه تو این دنیا به آخرت رسید، عاشقانه میشه این کار کرد. باید عاشق از هیچ چی نمیترسه، عاشق فقط به معشوقش فکر میکنه. عاشق شو یعنی عاشق خدا شو، عاشق کمالات شو، انسانیت شو. دیگه اینقدر حالا مسئله نمیدونم مشکلات و غیرزاری تو رو از پا در نمیاره. عاشق بشی در نمیای، عاشق بشی در نمیای. این که میگفت به مجنون گفتن که مجنون چه نشستی؟ این لیلی داره شیر میفروشه سر کوچه. خب برو تونم به خاطر دیدن لیلی برو شیر بخر. خب اینم یه کاسه دستش گرفت، از این کاسه های سفالی رفت تو صف به عشق این که لیلی رو ببینه. ولی اینا تمثیله ها، ولی خیلی توش معنا وجود داره. بعد وقتی که رسید لیلی زد این کاسه از دست مجنون افتاد شکست شد. مجنون که آمد هم بهش شماتت کردن، گفتن آخه تو داری بری کی، به کی عشق میبردی؟ آخه این تو رو دوست نداره. گفت اگر
با
دیگرانش بود میلی چرا جام مرا بشکست؟ لیلی یعنی جامش هم که میشکنه ها، میگه اون چون من دوست داشته شده. اگر یک کسی مثلا فرض کن تو زندگی پدرش از دست میده، مادرش از دست میده، بچهش از دست میده، این اگر عاشق خدا باشه، عاشقانه تو این دنیا باشه، دیگه از پا در نمیگه، افسردگی
نمیشه.
میگه اگر با دیگرانش بود میلی چرا خدا مثلا کاسی مرا شکست؟ بچه خوب بگو دوست هم داشته، میخواد تو رو تو این کوره پسخانه تو رو تربیت کنه، گه سازدم گه سوزدم گه عاشقی آموزدم، او هرچه خواهد آن شدم. سبحانه او، سبحانه او. این بحث یکی از اون آیاتی که ایشون خیلی متأثر بود ازش میخونده، و انذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر و هم فی غفلت و هم لا یؤمنون. خیلی آیه تکان داد پیامبر، مردم رو بترسان از روزی که کار تمام بشود و اونا کل اون ایام دنیا رو در غفلت باشن و ایمان کسب نکرده از دنیا برند. مذمت دنیا اینه که این دنیا اگه تو را از خدا و از آخرت و از معاد و از تلاش برای آخرت اگه باز داشت، این میشه دنیای پر از مذمت. ارزیتون بالحیات دنیا من الاخره، آیا شما دنیا رو در مقابل آخرت انتخاب کردید؟ خب چه اشتباهی بزرگی کردید؟ چرا؟ میگه دنیا با این همه عظمتش در مقابل آخرت متاع قلیله. چرا آخه چنین معامله پر از خسارت رو دارید انجام میدید؟ این یک آیه
ده.
این آسیب، خدای سبحان داره آسیب را مشخص میکنه و میخواد آسیب زدائی کنه که ای انسان ها، شما میدید در طول تاریخ تمام ظلم هایی که صورت گرفته همه ظالما دنیا پرستن.
بله.
شما ظالمی پیدا، حتی تو خونه، اگر زنی به مردش و اگر مردی به زنش، اگر پدر مادری به بچه هاش، اگر بچه های پدر مادر ظلم میکنن، اینا گرفتار دنیا. اگر اینها به آخرت نگاه میکردن، اگر ایمان به معاد داشتن، هیچ وقت به کسی ظلم
نمیشه.
چون میدونستن که این ظلم انعکاس داره، عکس العمل داره، تجسم داره، تجسمش توی آخرت آتش جهنم. هیچ وقت حاضر نمیشد آتش جهنم رو به جان خودش بخره. این که در روایت هم داره که حب دنیا رأس کل خطیه، حب دنیا ریشه همه خطاهاست. حتی کسی که حسوده، آدم حسود چون عشق به این دنیا داره، دوست نداره که این دنیایی که عاشقشی کسی دیگه داشته باشه، دوست داره همه را
خودش
داشته باشه. حالا اگر کسی ایمان به آخرت داشت و دنیا رو همون در حد دنیا میدید، دنیا یعنی دنی، یعنی پس دنیا ده. از دناعت آمده، یا دنیا دنیه، ولی اگه تو بخوای میتونی از این ظرفیت و از این فرصت استفاده کنی برای به دست آوردن آخرت زیبا و ابدی. حسود کسیه که دنیا رو دنی نمیبینه، دنیا نمیبینه، دنیا رو اولیا میبینه، علو میبینه، برتر میبینه، مثلا همه رو میخواد برای خودش داشته باشه. حالا اگر مثلا فرض یه مقدار این زشت باشه، دوستی داشته باشه فرض کن زیبا، این حسادت میبرزه که این چرا پس. حالا اگر این ایمان به آخرت داشته باشه، این همش اولا این زیبایی ها چند روز بیشتر نیست، همه که پیر میشن هم قیافه میشن، همه که مقدار سن میره بالا همه تمطیریت میشن، این قصه نداره. اولا درس نیست، این که تعیین کننده ارزش ها نیست، که ارزش انسان به ظاهرش نیست، ارزش انسان به درونشه. ای خوش آن کس که با پاک دلان صبح و مسائی دارد، دلش از پرتو و اسرار صفائی دارد. زهد به دل پاک است نه به جامعه پاک، ای بس آلوده که پاکیزه ردایی دارد. گوهر وقت بدین خیرگی از دست مده، آخرین دوره گران مایه بهایی دارد. گوهر وقت بدین، در بینید که از ساعت 7 شب تا ساعت 1:30 شب پشت تلویزیون ماهواره است. خب خود تو این عمری که دادی چی گرفتی؟ بذار در روایت داری که از لیل و نهار یأخذان منک فخذ منهما. اونا که جمالیت میگیرن، عمرت میگیرن، خود تو هم از اون چیز بگیر، معرفت بگیر، کمال بگیر، رشد بگیر، تعالی بگیر، تو همش که نشستی. یه آیه دیگه بخورم ظاهرم میخواید
استفاده رو کنیم، خیلی بهره میبرم.
این آیه 26 رعد، خدا انشاءالله همه ما رو توفیق بده ارتباط با قرآن و انس با قرآن داشته باشیم و فهم قرآن و عمل به قرآن. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خداوند به هر کس بخواد روزی میده، روزی زیاد، هر کسی هم بخواد روزشو کم میکنه. حالا این خودش یه بحثیه. و فرحو بالحیات دنیا، اما بعضی هستن که این زندگی دنیا اینا رو مست میکنه، چنان مست میشن که دیگه نه فامیل میشناسن، نه دوست و رفیقی که حالا دیروز که با اونا هم صنف بود و هم به اصطلاح طبقه بود، خب اونا رو خیلی دوست میداشت، حالا الان که از جهت اقتصادی طبقهش رفته طبقه مثلا جزء مرفهین شده، دیگه دیگران آدم حساب میکنه. چرا؟ میگه و فروه بالحیات دنیا، نسبت به حیات دنیا اینها مست شدن. این فرح بودن یعنی خوشحالی مستانه و خوشحالی از روی غفلت. و مل حیات دنیا فی الاخره الا متا، چی مست کردی؟ برای چی مست شدی؟ چی گیر آوردید؟ میگه اولا خدا این رو بهتون به شما داده، الله یبسط الرزق لمن یشاء، اولا خداوند این رزق رو به شما داده، هر وقت هم بخواد ازتون میگیره، این همه آدم شما دیدید که یک شبه صاحب آلاف و الوف شدن، میلیارد تریلیارد شدن، یک شبه هم ورشکست کردن. بنابراین این المال مال الله، مال که مال خداست، مال شما نیست. خب شما چرا مست میشید؟ هر چی هم که داشته باشید، و مل حیات دنیا فی الاخره الا متاع. دنیا نسبت به آخرت چیزی نیست مگر یک شیء بسیار ناچیز، متاع، چیز، شیء، شیء ناچیزه. خب چرا پس مثل انگار میخواد بگید که شما بزرگ نشدید، همچنان با یه اسباب بازی، با یه شکلات خوشحال میشید، با یه نویز گرمیتون میشه و با یه قوره سردیتون میشه؟ چرا اینجوری شدی؟ آدم که یه دونه مویز بخوره که گرمیش نمیشه، آدم که مثلا فرض کن یه 100 تا واحد ساختمان و یه 100 تا باغ و راغ و ویلا داشته باشه که مست نباشه، چون همه اینا رو که داشته باشی در مقابل آخرت متاع قلیله. کجایی داری؟ لذا اون مؤمنان راستین رو در روایت داره که مؤمن کسیه که وقتی چیزی بهش داده شده از چیزهای دنیایی خوشحال نشه، چیزی هم ازش گرفته شد ناراحت نشه. بعد مثال میزنه که اگر کل دنیا مال او باشه، صبح از خواب پاشه ببینید کل اون دنیایی که داشت از بین رفته، نداره، مال او نیست، احساسش اینه که یک کاهی از روش شونش افته بزنه. این مؤمنه لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، آیه قرآن. زاهد مؤمن انسان باهوش زیرک کسیه که اگه چیزی به دست آورد از دست داد ناراحت نشه، چیزی آورد خوشحال. چرا؟ بیه بابا اونی که باید براش خوشحال بشه اینا نیست که، اونی که باید براش خوشحال بشه اون مقامات انسانیه. بتونی تکبرت رو از بین ببری، بکنی، تواضع به جاش بنشونی، این جای خوشحالی داره. بتونی این بخل رو از خودت بکنی، سخاوت رو به جاش بذاری. بتونی این نگاه جمودی خودت رو از بین ببری، نگاه قرآنی به جاش بگذاری. بگذاری بتونی اهل بیت اسمت به طهارت که این همه جایگاه در قرآن داره. ببین در قرآن شما غیر از یک مفسر یا دو مفسر، همه مفسرین در بحث این که این انفسنا و انفسکم، انفسنا که در بحث مباهله مطرح شد، همه میگن انفسنا که پیامبر فرمود یعنی علی جانش، علی علیه السلام. هر کسی جانشو فردا بیاره، همه گفتن جان علی پیامبر، علی ابن ابی طالب. چرا؟ چون فرداش دیدن که پیامبر افرادی که با خودش آورد، ابنا انا رو که آورد یعنی امام حسن و امام، نساء انا رو که آورد یعنی حضرت زهرا، علی رو که آورد یعنی جان. و حالا بعضی میگن که چرا نام علی علیه السلام در قرآن نیامده است، بالاترش آمده است. نام چیست؟ این آمده است که پیامبر گفته من جانم رو فردا میارم در این مباهله. همه میگن که جانش کیست؟ میبینن علی ابن علی سرلانه.
خیلی متشکرم دکتر، اجازه می‌فرمایید سر بزنیم به اتاق فرمان؟ فقط یه جمله میگم، خدای به حق آقای مهربانی ها، آقا رسول الله که مثل دیروز ولادت آقا بود، آنی و کمتر از آنی دستامون از دامان پرمهر قرآن کوتاه بفرمایید.
يا رب. إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا رب أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا
الهی شکر، الهی شکر، با افتخار در خدمت شما بینندگان محترم هستیم. اینجا شبکه جهانی ولایت، برنامه نگاهی دوباره به قرآن، محضر استاد مسلم خودم حضرت حجت الاسلام المسلم استاد ملکی. حضرت استاد، میتونم این قاعده رو محضر شما بگم که یه فرمولی براش پیدا کنیم؟ هر چقدر که بیشتر ما دنیا طلب بشیم، به مراتب از اون ور بیشتر آرامشمون تحت شعاع قرار میگیره. اما خب از این ور ما خیلی از اون بزرگوارانی که خیلی در تب و تاب رسیدن به این دنیا هستن، ازشون در مقام سوال که میپرسیم آقا به هر حال این آرامش شما رو تحت شعاع قرار داده، شما مال دارید، مکنت دارید، همه چی دارید، اما خب اون آرامشی که شاید زندگی های مبتدی نباشه شما ندارید، میگن خب این مال همین مالیست که اگر به دست نیاوریم نمیتونیم باهاش سفر زیارتی بریم. این مال همون مالیه که ما میتونیم به دست بیاوریم، به عبارتی حالا کمک کنیم، دست بگیریم، زیارت بریم، فلان بریم. چه جوابی باید بدیم؟
همین، من اون توضیحاتی که دادم به خاطر همین بود که چنین سوالی کسی نکنه، فکر نکنه دنیا یعنی داشتن ثروت، دنیای مذموم.
بله.
و دنیای ممدوح، دنیای مورد مد، یعنی کسی که ثروت نداشته باشه. این خیلی آزمونه، کسی این حرف رو نزده، یعنی اصلا این درست نیست. شما بینید قارون، خب کسی که بسیار گنج بالایی داره،
بله،
ولی در قرآن فرمود که خب داری که داری، شما لن لا تنسه نصیبه که میند دنیا، خلاصه نصیبه در دنیا فرامون، اما به دیگران هم کمک کن. نمیگه چرا داری، میگه این که داری، این تو در امتحان سختی قرار گرفتی، اینی که داری خدا بهت داده، تو هم دست دیگران نمیگه خدا بهت احسان کرده، هم احسان. خودشون جواب میده، میگه که نه، خود خدا داره به دیگران بده، من خودم از رو علم خودم، تخصص خودم، من اقتصاددانم فلانم و تونستم، آدم باهوشیم، تونستم این همه ثروت رو جمع، من چرا باید بدم به مردم اینا رو؟ میگه اصلا اینا امتحانه، این دادم به تو، اگرم رفتی تو به دست آوردی و اندیشه رو من بهت دادم، فکر رو من بهت دادم و موانعی که باید به وجود میامد من نذاشتم به وجود بیاد، خب حالا همه شرایط رو موجود کردم، موانع را مفقود کردم، اندیشه بهت دادم، تو صاحب ثروت شدی، از این ثروت برای لذت دنیا خودت استفاده کن، لا تنسی نصیبه گیر، ولی دست دیگران هم بگی چرا اینقدر بخل می‌ورزی، بخیلی، ثروت رو به جریان بینداز، دیگران رو هم کاری بکن، کارخانه چیز رو راه بینداز که دیگران هم در کنار این کار اقتصادی تو نون بخورد، اینها رو و الله هیچ وقت این حرف درست نیست که بگیم که هر کس ثروت دارد پس دنیا پرست است، نه، و هر کس ثروت ندارد پس این خدا پرست است، نه، این رو هم کسی نگفته. اونی که مظلومه دل بستگیه، بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرت آزاد است. میگه رنگ تعلق نگیر، دل نبند، دل نبند. ببخشید حالا این همه کار که من کردم این رو همه رو بدم بره، میگه نه همه رو نده بره، ولی این حس انسان دوستی، حس فقیر دوستی، حس دستگیری، حس نو دوستی، حس دلسوزی، حس احساس مسئولیت نسبت به اطرافیان خود، اینا رو انجام بده، بذار کمالاتت بالا بره، بذار شما میتونی با این ثروت به کمالات خودت بیفزایی. یعنی وقتی که تو ایثار میکنی، تا حاتم طایی نگاه کن، در روایت داره که اگر حاتم طایی در زمان پیامبر بود به خاطر این خصلت خوبی که داره مسلمان میشد، یعنی این خصلت نمیشه مسلمان نباشه. این آدم با کلاسی است، اسلام دین با کلاسه، نمیشه این آدم با کلاس وقتی که دین اسلام و پیامبر اسلام میاد این به این دین نگرود، حتما به این سمت میآید. لذا این اشتباه بزرگی است. لذا گفتن زاهد و زهد که این همه روایت در مدحش داریم به معنی این است که دل نبندی، نه اینکه نداشته باشی. لذا خیلی از آدمایی هستن که پول دارند و خداپرست، ممکنه تعداد آدمایی هم باشن که فقیر باشند و دنیا پرست، شناگران ماهری باشند اما چون آب نیست شنا نمی کنند. اگه اینها ثروتی به دست بیاورن هیچ وقت خدا، هیچ خدایی رو بندگی نمی کنند. پس مهم برمیگرده به اون معرفته. رزق خب بعضی ها رو خدا بهشون رزق و روزی میده، امتحان به رزق و روزیشون میکنه، حالا این رزق و روزی و این ثروت و عده و عده آیا اینها رو از خدا دور میکنه یا دور نمیکنه؟ اگر دور کرد میشه قصه همون امراض که موقعی که میخواد از دنیا بره میگه ای کاش امروز رو نمیدیدم که همه جوانیم رو، همه عمر رو گذاشتم برای این آلاف و لوف، این طلا و جواهر، ای کاش این طلا و جواهر پشکل شطور بود، طلا نبود، چون هیچ ارزشی برام الا اینکه دل منو داره میبره. خب این چرا حسرت میخوره؟ یکی دیگه از درخواستاش اینه، میگه ای کاش من وقتی جوان بودم و صاحب کمالات و معرفت و فلان حرفا در رکاب پیامبر بودم، ای کاش همون وقت در یکی از جبهه ها شهید میشدم یا میمردم و امروز را نمیبینه. چی میبینه الان بعد از 60 سال 70 سال چی داره میبینه؟ میبینه که همه هستیش رو برای دنیا داد و از آخرت چیزی که هست
نکرد.
خب خیلی هم بودن، خدا از تعمیر چقدر مال داره، اون همه درخت هایی که نخل های خورما که قرض کرده و کاشته، اون همه چاه، نه کدام ارزشی بسیار بالایی داره. شما این امام حسن به من انبه ما ثروتمند بودن، اما همه که هرچی که داشتن یا وقف میکردن یا صدقه میدادند و در راه خدا خرج میکردند. پس اینم تو ذهنمون باشه، اگر یک کسی ماشین خوب داره، منزل اصلا تو روایت داره که علامت سعادت در دنیا چند چیزه، یکی همسر خوب، یکی مرکب خوب، ماشین خوب، ماشینی که امنیت داره. ما یکی از چیزایی که باید تبدیل به فرهنگ بشه در کشور ما اینه که افراد سوار ماشین‌هایی بشن که امنیتش بالا باشه، چون که همه هستیشون رو دارن می‌ذارن توی ماشین. این ماشین باید پر از امنیت باشه دیگه. خب حالا نگیم که این ماشینش مدلش فلان، پس این آدم آدمه، نه. حالا نگیم این ماشینش چون مدلش پایینه پس این خداییه، اون مثلا، نه. اصلا خدایی بودن و خدایی نبودن به داشتن ثروت و مال نیست، به این دل مربوطه که این دل داده خدا هست یا نیست. اون وقتی که فقیره قانع به فقرش، راضی از خدا یا نه، وقتی که ثروتمند شد همچنان اون مقام عبودیت و بندگیش حفظ میکنه، یا نه دیگه حالا که پول دار شد دیگه خدا رو فراموش میکنه. این شعری که میخونن همیشه که یارب تو رو آمده که گدا معتبر شود، که چون معتبر شود ز خدا
خدا بی خبر شود.
این رو باید اینجوری نخون، چون واقعا اینجوری نیست. نباید بگیم که همه گداها باید گدا باشن، همه ثروتمند باید، نه. خدایا همه گداها رو ثروتمند کن. چرا اینجوری بگی؟ ولی این یه قید اگه بهش بزنی حرف درستی، شعر درستیه. یا رب تو روا مدار که گدایی معتبر شود، که چون معتبر شود ز خدا
می خبر شود.
همه گداها رو معتبر نکن، اون گداهایی رو معتبر کن که اگر معتبر شدن از خدا بی خبر نمیشن. اما اونایی که اگر معتبر بشن از خدا بی خبر میشن، نه، تو در همونجا بمونن با خدا باشن، با خدا باشن. لذا اون شخصی که در نماز صف اول مسجد نبی پشت در پیامبر عظیم شان نماز میخون، ای خیلی اصرار میکرد که دعا کن که من خود از ورز فقرم نجات پیدا کنم و چه اینها. حضرت فرمود همین خوبه. حضرت میدونست که این از اون گداهایی است که چون معتبر شود ز خدا
بی خبر
شود. خب حضرت مشان اصرار کرد، حضرت هم دعا کرد. بعد از یه مدت دید که این دیگه مسجد نمیاد و توفیق نماز جماعت پشت پیامبر عظیم شان رو دیگه نداره. حضرت سوال کرد این کجاست؟ گفتن آقا شما خیلی وضعش خوب شده، اول یه بزم نداشت، الان کلی بز داره، نمیدونم گاو داره و شطور داره، کلن از مدینه زده بیرون، کلن چادر زده بیرون مدینه داره زندگی میکنه. این گاو گوسفندش انقدر زیاده که اینجا خب این دیگه رفت، نه نمازی و نه تبوی و نه پیامبری نزار. یا رب تو روا مدار که گدایی معتبر شود، که اون گدا چون معتبر شود ز خدا
بیخبر.
پس گدا بودن و دارا بودن معیار ایمان و خداپرست بودن نیست. معیار چیست؟ معیار آن است که چه اون وقت داری، چه اون وقت که نداری، دنیا را موقت بدانی و دل به دنیا نبندی. خیلی ها بودن پول دار بودند و دل به دنیا نبستند، خیلی ها بودن که پول دار نبودن دل به دنیا بستند. مهم دل به دنیا بستگی، وابستگی به دنیاست. خب حالا اینجا یه سوال پیش میاد، کیا وابسته به دنیا میشن، کیا وارسته از دنیا میشن؟ وابستگان به دنیا کیانن؟ وارستگان از دنیا، اونایی که رستن از دنیا، یعنی قدش انقدر بلند شده از دنیای دنی رفتن بالا،
سبوک بال شده،
تخفف و تلحق. اون نهج البلاغه خیلی تعبیر زیبایی است. یه جمله، تخفف و تلحق، سبک بال بشید تا پرواز کنید، تا ملحق بشید. سبک بال بشید نه یعنی که نداشته باشید، یعنی دل نبندید. واسه دل نبندیم یعنی مثلا هر چی به دست میاریم همونجوری بدیم بره، نه؟ یعنی این همه داری، این دارایی تو رو از خدا غافل نکنه، تو رو از آخرت غافل نکنه، تو رو از تواضع بیرون نکنه، متکبر نشوی. یا ایها الساقی زمی پرساز جامم را، که از جانم فرو ریزد هوای ننگ و نامم را. یعنی توی آب گوارایی بخوری، یه معرفتی بنوشی که این هوای ننگ و نامت را از شما بگیرد. الان نیام امروز من شعر گفتنم گل کرده، گفت ای کرده بر پاکان زنخ، امروز بستن در دنخ، فرزند و اهل خانه از خانه کردن در برون. این خیلی تعبیر قشنگیه. ای کسی که به همه اشکال میگرفتی، به همه ایراد میگرفتی، متکبران زندگی میکردی، میگفتی این باغ من، آن راغ من، آن آن من، این آن من، ای هر منت هفتاد من، اکنون کهی از تو فزون. آیا آقای فهمیدی؟ برد قشنگ گفت ای کرده بر پاکان زنخ، امروز بستن در بنخ، فرزند و اهل خانه از خانه کرده. من خودم دیدم که طرف جان داد، بچه های جیغ میکشیدن که اینه ببرید بیرون، میترسن از باباشون میترسیدن. فرزند و اهل خانه از خانه کردن در برون. کو صرف و استیزت بر نان و بر نان ریزت، کو توق و کو آویزت، ای در شکافی سرنگون. قبر شکافی دیگه. اون همه این آن من، آن آن من، این باغ من، آن راغ من، ای هر منت هفتاد من، اکنون کهی که یعنی کاه. این کاه روی قبره دیگه، زیر قبرم هست ولی کاه رو قبرم قرار میگیره. اکنون کهی از تو فوزون، الان کاه بالاست تو پایینی، تو زیر خاک. میگه امروز حسرت ها خوری و از رفته هست، امروز بله ضربت ها خوری و از رفته حسرت ها خوری، زان اعتقاد سرسری، زان دین سست و بی‌سکون. خود تو توی این دنیا دین مملو با آرامش کسب نکردی، همش بدو، همش غافل از آخرت. بدوی برای خدا، بدوی برای رضای خدا، بدوی برای که دستور الهی، بدوی و به دست بیاری و دل نبندی، بدوی و به دست بیاری دست دیگران رو بگیری، اینا همش آخرته. بدوی و سرمایه دار بشوی، از این سرمایه تو دیگران استفاده کنند و تو متکبر نشوی و تو ظلم نکنی و تو جور نکنی از این ثروت. بذار حضرت وارد منزل یکی از دوستان شدم، فکر کنم تو برنامه‌های قبل عرض کردم، در بصره. اون دوستش یه خونه خیلی وسیعی داشت. حضرت فرمود عجب خونه بزرگی داری، ما در آخرت به خونه بزرگ بیشتر نیاز مندیم در دنیا ها؟ البته، یه البته خود البته میتونی از همین منزل بزرگت وسیله بسازی برای به دست آوردن منزل بزرگتر در آخرت. محل علیه حال کسی نیاز داره اونجا مهمانی بده، در اختیارش قرار بدی و محل رفت و رجوع و مهمان و غیر ذلک باشه. این میشه مایه تکبر و غرور و منیت و چشمم چشمی این حرفا نشه. خوشی چی این مایه برکت میشه برای آخرت شما. این هم یک مسئله. پس بنابراین این نگاه نگاه درستی نیست که بگیم هر کس ثروتمند است پس این خدایی نیست، این دنیاییه، این دنیا پرسته، و هر کس که ثروت ندارد اینها آدم های خدا پرستی هست. حالا تو نهج بلاغه این رو حضرت به چهار گروه تقسیم کرده در خطبه 32. حتما عزیزانی که اهل مطالعه هستن به خطبه 32 مراجعه کنن، حضرت اونجا افراد رو میشماره. اونهایی که ثروت دارن و از این ثروتشون بر علیه حق و حقیقت استفاده میکنن، سد سبیل میکنن، میگه این فهمید اینا یه دنیا پرست ها، دنیا پرست پول دار. بعضی رو میگه که اینها ارزهی به دست آوردن دنیا رو ندارن، لذا فقیرانه زندگی میکنن، بعد ادا در میارن. میگه نه اصلا ما زاهدیم، اصلا دنیا چیه؟ دنیا اخه،
شما بلد نیستی.
بلد نیست، بلد نیست. و حضرت فرمود این از اونا بدتره. اون چون ظاهر و باطن شکی میگه آقا من دنیا پرستم و دنیا رو که به دست آوردم المعلنو به صحیفه، شمشیر کشیده و داره قتل میکنه و میکشه و رشوه میگیره و ظلم میکنه میره جلو. اما یه تعداد هستن نه اصلا عرضه این کار رو ندارن، اما عدادت میارن. من ترکت دنیا لیت دنیا. عجیبه این کسانی هستن که ترک دنیا کردن، یعنی ادای این که ما اهل دنیا نیستیم و ما تارک دنیا هستیم، اما دروغ میگه. اینا از اون حق بازای درجه یکه. اینا هم یه دستن، یه دستن کسانی هستند که دنیا داشتن اما به هر دلیلی یا ورشکست شدن، شمشیرشون کند شده، خلاصه نمیبره، این تیغ نمیبره، اینو چیزی نمیگن، اینا هم دنیا پرستن، متأ چون شمشیرشون تیز شده، کند شده، نمیتونن کاری انجام بدن. اینا همه میشون میگه این چهار گروه همه که پس از دیگری دنیا پرستن و بقیه رجال، یک گروهی میمونه اونا کسانی هستن که اونها خدا پرستن، که حالا اون داستانش بمونه. بعد در آخر فرماد اگر شما میخواهی از دنیا پرستی نجات پیدا کنی، فلتکن دنیا فی اعینکم اصغر من حصالت القرض و قرازت الجلم. یه جمله داره، همه اگه میخوای تو نجات پیدا کنی جز این چهار گروه نشی، راش اینه که دل به این دنیا نبندی. دنیا، دنیای مظلوم ها، دنیای مورد مذمت، اون دنیا یعنی تکبر، منیت، غرور، ثروت، شهرت، که بتونی ظلم کنی، میگه این در چشم تو از یک گیاهیست که با اون پشم رنگ میکنن، بعد توفالش هیچ ارزش نداره و بسیارم بدبوه. میگه دنیا باید در نگاه شما از اون توفاله بدبوتر و گندتر باشه. اون وقت میشه بگیم که تو دنیا پرست
نیستی. حضرت استاد خیلی بهره بردیم، قلبا نرد میکنم، خیلی استفاده کردیم، دست شما درد نکنه، خدا انشالله بعد توفیقات شما بیفتاییم، بهره بردیم، دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم از صبر و شکیبایی شما بینندگان محترم، هر جایی که هستین انشالله ایام به کامتون باشه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا علی مدد خدا.